بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش مرحوم ناینی در مقدمات مفوته بیان شد که چهار قسم کرده بود، در دو قسم فرموده بود واجب است اتیان به مقدمات مفوته، در یک قسم تفصیل داده بود و در یک قسمم فرموده بود که واجب نیست. چهار شق رو بیان کرد که اگر ملاحظه فرموده باشید در محاضراتم همین راه را رفته، چهار شق را بیان کرده و قبول کرده. مشکلی که در این طریقه مقام اثباته. درست است که اگر قدرت عقلی باشد یا شرعی مطلقه باشد یا شرعی بعد از مقدمه وجوبیه باشد، تحصیلش لازم است. حرف متینی فرموده مرحوم ناینی. ولیکن اشکال محاضرات اینه که مقام اثبات قاصر است. کجا بفهمیم این قدرت مطلق است یا غیر مطلق است؟ حالا بعضی جاها مثل حفظ بیضت الاسلام، مثل حفظ نفس که مثلا در آینده محل ابتلا واقع می شود، اونجا احراز کردیم که قدرت مطلقه، غرض در اون زمان فعلی هست، اما در قالب تکالیف ما نمی تونیم احراز بکنیم که این از قسم اوله، از قسم دومه یا از قسم چهارمه که مقدمه مفوتش واجب نیست. مشکل مرحوم آقای خویی مقام اثبات حرف ناینی را در مقام ثبوت قبول کرده. گفتم مقام اثبات شقاصره، این راه را نمیپذیرد به خاطر این که اینا فرضیه، ما راهی نداریم که کشف بکنیم قدرت مطلقه مثلا و امثال ذلک. مرحوم ناینی یه راهی داره برای کشف ملاک و این که قدرت مطلقه، قدرت عقلیه است. اینجا خودش بیان نکرده، در محاضرات اشاره کرده، بیان کرده و اون را تمسک به اطلاق ماده است. میاد در بحث آتی مرحوم ناینی ادعا دارد که اگر ماده اطلاق داشت، ما از اطلاق ماده کشف میکنیم اطلاق ملاک را، ولو هیئت غیب داشته باشد. گفته واجب است اکرام علما فی یوم الجمعه، وجوب فی یوم الجمعه است، ولی چون نگفته اکرام فی یوم الجمعه، ماده را ماده را مقید نکرده، از اطلاق ماده کشف می کنیم که ملاک اطلاق داره. بذار الله دعایشونه دیگه. بس در باب وضو، در باب وضو مثلا درست فرموده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اذا قمتم، کنایه است یعنی وقتی نماز وجوب پیدا کرد و شما قدرت داشتید بر وضو. اونجا قید قدرت قید عقل شرعیه، در متعلق اخذ شده است. اونجا که در متعلق اخذ شده خب اطلاق معنا نداره، ولی اگر قید در متعلق اخذ نشد ولو قید هیئت است، ادعا کرده که مقتضای اطلاق ماده اینه که ملاک هست، چه قدرت داشته باشی چه نداشته باشی. این را مرحوم آقای خویی در محاضرات اشاره کرده، ولیکن فرموده این مبنا نادرسته. ما هم تو ذهنون همینه، میاد بحثش که با اطلاق ماده ما نمیتونیم کشف بکنیم ملاک را علی نحو الاطلاق، ولی راه مرحوم نائینی اینه دیگه. برای کشف ملاک با اینکه وجوب نیست، الان وجوب وجود نداره، او زمانم وجوب وجود نداره، میگه از اطلاق ماده کشف میکنیم اطلاق ملاک را. این مقام اثباتیه که مرحوم نائینی به نحو عام فرموده. به نحو خاصم اشاره کرده اینجا، به نحو خاصم فرموده که ما اگر در یک در مواردی دیدیم که اگر اون قید تحصیل نشود قبل از زمان واجب، غالبا دیگه در زمان واجب تمکن نیست، مثل باب حج، در باب حج غالبا اینجوره که اگر کسی میخواد به حج برود باید قبلا مقدماتشو تحصیل بکنه، همون وقت کمک همون وقت موسم بتونه مقدمات را. گفته اگر در یه جایی هم غالب اینجور بود که باید مقدمات را قبل از موسم تهیه کرد، اونجا معلوم میشه که قدرت مطلقه کفایت هست، قدرت در زمان واجب قید نیست. حتی گفته اگر ظاهر خطابم این باشه که قدرت در زمان واجب قید است، ما از این ظاهر باید دست برداریم. چرا؟ چون اگر ما بگیم قدرت خاصه شرط است، لازم میاد حمل بر فرد نادر، لازم میاد وجوب در حق کسانی باشه که در موسم قدرت بر مقدمات دارن، اونم که نادره لازم میاد حمل بر فرد نادر. اینم یه قرینه یه دیگه، نیاز به اون قاعده عامه نداریم. تمام واجباتی که امتثالشون توقف دارن بر تحصیل مقدمات، غالبا بر تهیه مقدمات سابقا، گفته اونجا هم میگیم قدرت مطلقه. نمیشه بگیم حج در حق کسی واجب شده که در موسم قدرت داره، قدرت خاصه، قدرت خاصه در موسم نادره، این عرفیت نداره. بله همون زمانم همینجوری بوده دیگه، همون زمانم باید بابا اون زمانا باید خیلی قبلش حرکت میکردن تا موسم برسن، یک سال بعد را میفتن، بدتر بوده، یک سال بعد میرفتن. حالا همون مدینه و مکه رو حساب بکنید، شیش روز، هفت روز قبل از موسم دیگه بازن. موسم حج از به حساب نهم عرفه شروع میشه، بنا باشه قدرت خاصه در روز نهم داشته باشی. خب از مدینه نمیره قدرت خاصه پیدا نمیشه، میشه حمل بر فرد نادر. بله دیگه، حجم کل فج عمیق اصلشونه دیگه، اون مکه یا که خیلی مهم نیست. خب فرموده اگرم که ظاهر خطاب قدرت خواسته باشه نمیشه بی ظاهر عمل کرد، مگر صریح باشه. خب صریح باشه، شارع مقدس به نحو صریح گفته است که بر همین نادرا واجبه، عیبی نداره. ولی اگر ظاهر خطاب بود چون استبعاد داره، حرف نادر داریم بیان میکنیم، اگر ظاهر خطاب بود چون استبعاد داره، مردم این ظاهر را حمل برخلاف میکنن. مرحوم آقای خویی اشکال کرده فرموده اگر حمل بر فرد نادر قبیحه، چه فرق میکنه بین ظاهر و صریح؟ صریح هم نمیتونه بگه دیگه. یه اشکال اینجور کرده بر ناینی که اگر بنا باشه حمل بر فرد نادر قبیح باشه، صریح شد تأثیری هم بکنه بازم قبیح دیگه. بعد آمده بعد از این نقض میاد که حلش اینه که ما یه مطلقی داریم گاهی، یه مقیدی، اگر این مقید شامل اکثر افراد بشود، اکثر عناوین بشود، تقیید بزند مطلق را، حمل مطلق بر فرد نادری قبیحه. عرفی نیست، راست میگه دیگه. مثل یک مثال بعضی اساتذه ما مثال میزدن، چند مثال روغن میخواد، ورداشه یه پاتیل بزرگی را آورده، میگه چند مثال روغن بریز برای ما، خب بخره 100 گرم روغن. عرفی نیست این، ضرب برای اون مظروف عرفیت نداره. حالا مطلق گفتی، بی گندهی گفتی، بعدن میگی مرادم یه عده خاصه، این عرفیت نداره. ولیکن محل کلام ما مطلق و مقید نیست که، محل کلام ما یه خطابه، اون خطاب از اول در حق برای نادر باشه، چه عیبی داره؟ از اول برای یه عده خاصی که کمن نادرن جعل کرده باشه، چه عیبی داره؟ اونایی که قدرت دارن در موسم، قدرت خاصه، یعنی در موسم قادرن، کمن، خب چه عیبی داره؟ برای همی کم وجوب قضیه حقیقیه یدی، این قضیه حقیقیه را جعل کرده برای همی افراد کم، قبحی نداره که. نه ظاهر خطابی نگفته، گفته حج برای کسانی که قادر در موسمن، ظاهر خطابی نه. اینجا را گیر داره مرحوم آقای خویی. ناینی گفت ولو ظاهر خطاب قدرت خاصه یه، ظاهرش اینه که اونایی که قدرت دارن در موسم، حالا نبیم جور که من گفتم صریحه، ظاهرشی باشه که اونایی که قدرت دارن در موسم حج براشون واجبه. شما میگی نادرن، خب برای نادر جعل کردن که عیبی نداره که. فرض اینه، نه فرض اینه، اونا رو نگید لله علی الناس حج البیت من استعاله سبیلا، نه اون اصلا قدرت خواسته رو اخذ نکرده، اون استطاعه هر وقت مستطیع شد در زمان موسم نیست، نه گفته لو فرزه، اگر فرض کردیم که شارع مقدس قدرت خاصه را جعل کرده در این گونه موارد، اگر ظاهر خطاب اخذ قدرت خاصه بود باید این ظاهر را توجیه کنیم، باید از این ظاهر رفعیت بکنیم. آقای خوی میگن نه چرا رفعیت بکنیم، فوقش میشه جعل حکم در حق عده قلیلین، جعل حکم برای عده قلیلین که عیبی نداره، حمل بر فرد نادر باید عام باشه، مطلق باشه، حمل بر فرد نادرش بکنی، ولی اگر از اول زیق جعل میشه، میگه اکرم العلماء العدول، فرض کن علماء عدول، حالا مثلا اکرم العلماء گفته ظاهر اکرم العلماء، یعنی صریح نبیگیم، ظاهر اکرم العلماء فقهای عدوله، فقهای عدول هم کمن، چه عیبی داره از اولش برای کم جعل کردن که عیبی نداره. خب اینجور اشکال کرده بر مرحوم ناینی و فرموده که نه این حرف مرحوم ناینی که اگر ظاهر خطاب قدرت خاصه بود ما بایستی از این ظاهر رفعیت بکنیم، چون لازم میاد حمله بر فرد نادر. لیکن به ذهن ما اینه که مرحوم ناینی عرفی صحبت کرده، این که مورد را حساب، مورد از مواردیه که باید غالبا مقدمات را قبل تهیه کرد، در این مورد یک خطابی آمده ظاهرش اینه که قدرت خاصه، تصریح نیست، ظاهرش اینه که قدرت خاصه شرطه. مرحوم ناینی میگه چون بعیده، هم درست کلمه نادر اینا رو آورده، از ظاهرش حمله بر فرد نادره، میگه چون استبعاد داره جعل حکم برای عده قلیلی از مکلفین، استبعاد داره در ذهن عرب، بعیده که برای عده کمی حکم جعل شده باشد، مردم این استبعاد سبب میشه که از ظهور رفعیت کنن. درسته صریح بیگن میگه خب عیبی نداره، خودش تصریح میکنه برای افراد نادر، ولی چون استبعاد داره، استبعاد عرفی ظهورات امور عرفیه اندیه، اگر یک ظهوری اندل عرف استبعاد داشت اون ظهور را بهش عمل نمی کنن، اون ظهور را حمل می کنن برای محملی، میگن بعیدم با امیر سو بعیده که یعنی حکم را برای چند نفر گفته باشی، بعیده، نه ما اصلا نداریم حکمون چند، نه بابا هیچ چند نفر ما نداریم، یک نفر داریم خصوص پیغمبر، ولی بعدش چند نفر نداریم، نه بعید که هست که قدرت خاصه برای عده خاصیه، بابا قران افراد برای دیگران هم مشروع هم مجزی میگن نیست بود. اصل حج که برای عده خاصی نیست، حج برای همه، وجوب یک قسمی، اونم عده خاصی نیستن، من کان حاضر المسجد الحرام، تازه اونم نص دیگه، ناینی گفتم من کان حاضر المسجد الحرام، عیبی نداره که. نه بابا، نه استبعاد ظهور را به هم میزنن، نص را امر بعیدی را اگر تصریح بکنه خود مولا، خودش تصریح کرده. نه ما اصلا در فقه هم همین جوره، جایی که نسه استبعاد کاری نمیتونه بکنه، اون جایی که ظهوره استبعاد به همش میزنه. اصلا یه امر فقهیه، در فقه محل ابتلایه، اون جایی که نسه ولو استبعاده میگه من تب بوده، اما اون جایی که ظاهره میرن سراغ استبعاده، میگه او استبعاده سبب میشه و ظهور بگی منعقد نمیشه. ذهن ما اینه بد حرفی نگفته، حرف عرفیه در فقه محل ابتلایه، در چیزایی که عرفن مستبعده به ظاهر خطاب عمل نمی کنه. همین الان هم زیاده که گوسفنداش با خواب عرضم به خدمت شما. حالا میگیم حرف ناینی اینه، حرف ناینی میگه استبعاد این که جعل مخصوص عده خاصه باشه، همونایی که در زمان و واجب قدرت دارن که چون باید غالبا مقدمات را قبل بیارن، اینا کمن، چون این بعیده، این باد سبب میشه که اگر ظاهر خطابم قدرت خاصه باشه این استبعاد. الان تو ذهنم اون تفصیلش نیست، ولی اجمالش در فقه هست، مواردی که علما به ظهور عمل نمی کنن، میگن این ظهور مستبعده، ولی به نس که میرسن میگن خود چه میدونی، شارع مقدس خودش تنصیص کرده یه تعبده. استبعاد هره، چون در مقابل نص استبعاد دیگه کاری نمیتونه بکنه، ولی در مقابل ظاهر استبعاد را ضمیمه میکنن، لا اقلش میگن نمیفهمیم این روایت را، میگن این چون نه استبعاد هی. نه حالا آقای خویی قبول کرده میگه حمل بر فرد نادر مستبعده، ولی استبعاد مانع از ظهور نمیشه، میگیم نه اگر استبعاد بود، استبعاد همین یه حرفی خودش یه مبنایه تو ذهن ما، اینه در فقه محل ابتلایه. ما هم همینجور گاهی به ظهورات ظاهر روایت رو نگاه میکنیم، میبینیم امر بعیدیه، جرأت نداریم به ظاهر عمل بکنیم. سقراش هم همینه، سقراش جایی بود. خب این فرمایشی که تتمه فرمایش مرحوم ناینی راجع به قضیه مقدمات مفوته، راهی را که آورده است که تشقیق شقوق کرده، راه ثبوتی، راه تمامیه، اثباتش هم مبتنیه، مقام اثبات مبتنیه به اطمینان فقیه دیگه. میدونید مرحوم آقای خویی از کسانیه که خیلی سخت میگیره، ملاک فعلیه، میگه از کجا میگه فعلیه، فقط باز خطاب باشه، اینجا هم که خطاب نیست که، اون خیلی سخت میگیره، میگه حالا مثل کبیزت الاسلام، حفظ نفس، نفوس و مؤمنین، اونجا یقین داریم ملاک هست، اما سایر موارد ملاک هست، این خیلی سخت گرفته. آره نیست اطلاق داشته باشه ماده، نه نه اون یه مسئله دیگه، نه میگم مرحوم آقای خویی مقام ثبوت و ناینی رو قبول میکنم، مقام اثبات میگه که بس الجمله کم، یه موارد کمی ما میتونیم احراز بکنیم ملاک را. این رو همون ذهنیات خودشه که بن میکنه ملاک را به خطاب و میگه که همین که قدرت هم نداری چه میدونیم قدرت نداری شاید هم ملاک نداشته باشه. در مقابل بعضیا آمدن گفتن که حالا یه حرف دیگه داریم صحبت میکنیم، میگن نه بعید قدرت دخیل در ملاک باشد، مثل مرحوم آخون توسعه میده، میگه که اگر حالا خود شارع قدرت رو در خطاب اخذ کرده بود شبهه داریم، اخذ نکرده بود ما اطمینان داریم که قدرت دخیل در ملاک نیست. نه حالا بعضی همین میگم یه حرف دیگه داریم صحبت میکنیم، مرحوم آقای خویی خیلی زیغه در کشف ملاک، بعضی ها وسیعن در کشف ملاک، مرحوم ناینی همینی که در ذهنش هست همین وسیع را میخواسته فنیشم بکنه، گفته اطلاق ماده، گفته از اطلاق ماده کشف میکنیم اطلاق ملاک را. حالا گفتیم این میاد دیگه، میگه اگر ماده را مقید نمی کنه در مقام جعل حکم مطلق میبینه، پس معلوم شه ملاک در مطلق که رو مطلق میبینه. آره چی نداشته باشی؟ اگر این اکرام در روز جمعه ملاک داره، باید اکرام در روز جمعه را بیاره متعلق حکم قرار بده. اگر گفت واجب وجوب را مشروط کرد به روز جمعه، نه اکرام را، معلوم میشه که ملاک اکرام مطلقه. میگه هر چیزی که دخیل در ملاکه بایستی این رو در مقام جل در متعلق اخذ بکنه. حالا یه مبنای این دیگه، ما هم قبول نداریم مبنا را، ما میگیم شاد دخیل در ملاکه، ای که اخذ نکرده نیازی نبوده، چون وجوب را که مشروط کرد اینم زیغ ذاتی پیدا میکنه. حالا ما نمیخوام فعلا این بحث دنباله داره، این پیج داره، بگذاره برای جای خودش. مرحوم ناینی حاصل الکلام کثیری مشهور علما نسبت به احراز ملاک مشکلی ندارن، منهم مرحوم ناینی، مرحوم آغازی هم همینجوری هست اطلاق ماده را، منتها اینا میخوان فنیش بکنن، میگن که با اطلاق ماده از اطلاق ماده کشف میکنیم اطلاق ملاک را، اونها میگن بعید قدرت دخیل در ملاک باشه. قدرت رب مربوط به شما میشه، فعل شما قدرت نداری در حقت ملاک داشت نداشته باشه، میگه بعیده قدرت برای اینکه قبح قبیح به عاجز، فقط همینه دخیل در ملاک باشه، باید او رو بیان کنه. در ذهن مردم ارتکاز مردم اینجوریه، فعل ملاک داره ربطی به قدرت من نداره، من تارتم قدرت دارم میتونم ملاک رو تأثیر کنم و اخرى نمیتونم، مگر خودش در خطابش قید بیاره کش میکنیم که دخیل بوده، وگرنه قدرت من قادرم یا عاجزم چه ربطی من فعل داره، اون فعل خودش صفتی را داره، تارتم من قادرم و اخرى عاجزم. میگم یه مبنای دیگه، مرحوم آقای خویی زیغه میگه لا محال ان ملاکات امور خفیه بید ما نیست، لا طریق الیها الا الخطابات. در مقابل مثل مرحوم آخون میگه نه خطابم اگر نمود، در باب ترتب گفته دیگه، مرحوم آخون ترتب را منکره، میگه ازاله را ترک کردی نماز امر نداره، ولی ملاک داره. اما اونجا آقای خوی گیر داده، میگه اگر امر نداره از کجا میگه ملاک داره، ما اونجا گفتیم بابا احتمالش نیست، حالا که ازاله نکرده دیگه نماز ملاک نداشته باشه، خیلی بعیده به ازاله. از اون که ترک کردی بدش میاد، اما از این نماز بدش بیاد. خب در هر حال اینا مبنایه، مبنای مرحوم. پس اینجور شد برای احراز ملاک ما دو تا طریق عام داریم، یه طریق اطلاق ماده مسلک ناینی مسلک آغازیا او گیر داره، یکی هم ارتکاز عرفی که اطمینان پیدا بکنیم که این ملاک داره. حالا حج در موسم ما اگر گذرنامه تهیه نکردیم، مقدمات فراهم نکردیم، حج در موسم شک کنیم در حق ما ملاک داره یا نه، اونا میگن نه اطمینانا ملاک داره، شما ملاک را تفوید کردی. دو تا طریق عام برای احراز ملاک، در مقابل یه طریق مرحوم آقای خویه که منکر هر دویه، هم میگه اطلاق ماده اساسی نداره، همین ارتکاز میگه اساسی نداره. لا طریق برای ملاک الا الخطاب، مگر یه مواردی دیگه، همین که حفظ بیضت الاسلام مثال زده، مگر اینجور جاها اونجا بله دیگه یقین داریم بابا حفظ بیضه اسلام همیشه ملاک داره دیگه، حالا شما قدرت نداری بگیم ملاک نداره نمیشه دیگه، اینجا رو دیگه استثناء میزنه. خب هازا تمام الکلام در باب مقدمات مفوته غیر از تعلم. واقعش اینه که میخواستیم دیگه بحث رهاش بکنیم، بعد دیدیم که نه، در باب تعلم مرحوم ناینی بحثی را آورده، آقای خویم تعقیب کرده، مرحوم آسد محمد باقرم تعقیب کرده، بعض رفاها هم گفتن خوبه بحث نکته علمی داره، خوبه بحثش بکنیم. و اون اینه که جهتی باقی مونده در باب تعلم، میدونید مرحوم ناینی گفت تعلم واجبه، حتی بر سبیان گفت واجبه، و میگفت دیگه اینجا چارشق نداریم، میگفت در باب تعلم چارشق نداریم، چون ناینی میگفت همیشه تارک تعلم قادر هست، لذا اگر قدرت خواستم شرط باشه، قسم چهارم، خب قدرت خواستم در ظرف واجب محقق دیگه، احتمال مخالفت تکلیف موجوده. یکی از فرقایی که مرحوم ناینی گذاشته بین مسئله تعلم و سایر مقدمات، یه فرقش اینه، اونجا تفصیل بود، اینجا علی نحوه اطلاق لمشم همینه، چون ناینی در باب تعلم میگه همیشه قدرت هست، پس ولو قدرت خاص قسم چهارم هم باشه، خب موجوده، ملاک فعلیه، تکلیف هم فعلیه. اونی که باقی مونده اینه که اون دیگه گذشت دیگه، سر جاش باز صحبت میکردی، ببینید اشکال در غیر مورد غیر وارده. خب مرحوم ناینی ایجور فرمود که یکی از فرقهایی که باز بین سایر مقدمات مفوته و و تعلم هست، یکی از فرقای دیگه اینه که در اونجا باید اطمینان داشته باشی به اینکه ممتنع می شود، یا کل اطمینان حجت داشته باشی که در ظرف خودش نمیتونی بیاری. اما در باب تعلم احتمال گفت کافیه، رو این حساب فرمود که واجب است تعلم احکام شرعیه که احتمال عقلایی میدی، احتمال نشغلی، معناش اینه اطمینان داری مبتلا نمیشی، احتمال عقلایی داری که مبتلا میشوی، نه احتمال نشغلی، چون معنای احتمال نشغلی اینه اطمینان دارم مبتلا نمیشم، وقتی احتمال اطمینان داری مبتلا نمیشی، تعلم واجب نیست، چون احتمال، چون اطمینان داری که در خلاف واقع نمیفتی. اگر مثل جایی که علم داری، علم داری که در شما مبتلا نمیشه، خیلی حواس جمع هستی، میگه امسال خیلی من حواسم جمع تجربه کردم، هیچ وقت شک در یقین دارم، من هیچ وقت شک در نماز نمی کنم، صحبه در نماز ندارم، خب تعلم احکام شک و صحبه بر شما واجب نیست، چون تو احتمال مخالفت تکلیف را نمیدی. ریشه وجود احتمال مخالفت تکلیف فعلی بود. اطمینان داری؟ نمیدی. و اما اگر شک داری، احتمال و غلایی میدی که مبتلا میشی یا نه، مرحوم نایینی گفت چون احتمال مخالفت تکلیف را میدی، این احتمال مخالفت تکلیف احتمال عقوبت است، دفع ضرر عقوبت محتمل واجب است، پس تعلم بکن. شبهه اینه که آقای نایینی خودش مطرح کرده، شما چرا در جایی که احتمال ابتلا میدین چرا با استصحاب حلش نمی کنید؟ الان که مبتلا نیستم، شک دارم در آینده مبتلا میشم یا نه، استصحاب استقبالی، استصحاب استقبالی میگه در آینده مبتلا نمیشی، اینه که در مواردی که شک در ابتلا دارن باید دیگه تعلم واجب نیست. فرقی نباید باشه بین مقدمه تعلم و سایر مقدمات. اونجا باید احراز بکنی فعل ممتنع می شود، اینجا باید احراز بکنی که مبتلا می شوی. به این مناسبت مرحوم نایینی وارد این استصحاب شده. استصحاب الان که وارد نماز نشدیم، شکی نداریم، شک دارم در آینده آیا مبتلا می شوم به شکوک صلات یا نه، استصحاب میگه الان که مبتلا نیستی لا تنقض الیقین بالشک. اسم اینو میگذارن استصحاب استقبالی. از جهت استقبالی بودن شک نکن، چون ادله استصحاب اطلاق داره، قاعده داده، گفته لا تنقض الیقین بالشک، یقین نسبت به سابق، شک لاحق، یا یقین نسبت به حال، شک آینده، فرق نمی کنه، قاعده عامه. شبهه صاحب جواهر درست نیست، انکار صاحب جواهر درست نیست. لا تنقض الیقین بالشک، میگه از یقین دست بر ندار. حالا یقینی که سابق داشتم الان شک دارم، دست بر ندار. یقینی که الان دارم شک در آینده، از این یقینتم دست بر ندار، اطلاق دارم. خب از جهت استقبالی بودن استصحاب ما مشکلی نداریم. آیا از جهت دیگه مشکل داریم یا نداریم؟ این استصحاب من جهت اخرى اشکال داره یا نداره؟ مرحوم نایینی گفته لا مجال برای این استصحاب. آقای خویی هم گفته لا مجال، منتها هر کدام به یک بیان. نایینی به بیانی، مرحوم آقای خویی به بیان آخری. اگر استصحاب درست باشه باید فتوای رساله را عوض کرد که واجب است تعلم بکند احکامی را که در معرض ابتلایم، یا احکامی را که احتمال می‌دهد مبتلا بشود، باید او را عوض کنیم، بگیم واجب است تعلم احکامی که اطمینان دارد. آنهایی که محل ابتلای یقینی یا اطمینانی مثلا. خب این استصحاب از جهت دیگری مشکل داره یا نه؟ نایینی گفته بله، استصحاب اینجا مجال نداره. استصحاب عدم ابتلا اینجا اثر نداره، یه ضابطه ای را اشاره میکنه، یه قاعده ای را. یه استصحاب در جایی که اثر مال واقعه، بعد شما شک داری واقع وجود داره یا نه، میگیم اگر یقین داشتی جرش بکن اون یقین را، اون متیقن را به زمان شد. مثلا اثر مال واقع وضویه، واقع طهارت داشتنه. اگر واقع اگر طهارت باشه نماز صحیحه، وگر نه باطله. خب شما یقین داشتی به طهارت، شک داری در بقا طهارت، استصحاب کن. استصحاب مال جایی که اثر مال واقعه. نکتش اینه، چون استصحاب جر الواقع است، از زمان یقین به زمان شک به غرض ترتیب همون اثر واقع. نکته خوبی گفته، استصحاب جر الواقع است، از زمان یقین به زمان شک به غرض ترتیب اثری که در زمان یقین بود، او را میگه ترتیب بده در زمان شک. این ضابطه استصحابه، گفته این ضابطه به محل به کلام تطبیق نمی کنه. در محل کلام واقع الابتلا اثری نداره، احتمال الابتلا اثر داره. احتمال، اگر احتمال ابتلا بدی عقل میگه که بیار، یا شریعت گفته که تعلم کن. اثر مال احتمال نه محتمل. اگر احتمال ابتلا دادم پس احتمال عقوبت میدم، پس دفع ضرر محتمل واجبه. اگر احتمال ابتلا میدم جا داره شارب به من بگوید چرا یاد نگرفتی. اگر من احتمال ابتلا ندم که او روایت حلا تعلمتن نمیاد که آقا ما اصلا احتمال نمیدادیم یه روز حاج پول داشته باشیم مستطی بشیم، احتمال نمیدادیم. عقلاییت نداره. موضوع وجوب تعلم چه عقلا چه شرعا احتمال ابتلایه، نه ابتلا. اینه که محل کلام از مصادیق استصحاب نیست. تأمل بفرمایید، تقریب را مرحوم آقای خویی مناقشه کرده، وقت گذشت، بنا بوده ما 5 دقیقه زودتر تمام بکنیم، نمیشه، نمیدونم چجور میشه که یادم